Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام. شما دارین به 33 قسمت پادکست شب چراغون گوش میدین. شب چراغون یک پادکست گفتگو محوره که معمولاً توش چیزای دیگه هم پیدا میره. گاهی هم اینقدر چیزای دیگه پیدا میره که دیگه گفتگوه توش جا نمیره، ولی معمولاً سعی میکنیم تنگتر بشینیم، همگی جا بریم. گفتگوی این شماره ما با محمد درویشه. آقای درویش رو فکر کنم اگه یک کم یعنی اقذر شما با کنشگرهای محیط زیستی ایران آشنا باشن مشنسن. یک کارشناس و فعال در این خصوص که من خودم حدود 20 ساله از دور کاراش دنبال میکنم. یعنی بخوام دقیق تر بگم از زمان پیدایش وبلاگ نویسی در ایران. دوران پیشا سوشیال مدیا فکر کنم بهش میگن. وبلاگ را هم که فکر کنم یادتا میه دیگه. نمیه، یعنی اگر سنتا به قدر کافی هست باید بیه ها. به هر حال یک چیزی بود که توش آدما منوشتن و همین. هی آقای زاکربرگ و ماسک و کوفت و اینا نمی آمدن اطلاعاتتان را کش برن و تبلیغ بذارن و خلاصه 100 تا شرکت و 200 تا تبلیغات چی سرشا دامن تو اندامهای خصوصی شما نبود که چی سرش میکنن بعد همو رو هی بتوپونن تو صفتا. خلاصه یک عالمی داشت وبلاگ نویسی و یک عده پشمینه پوش بودم که با سنگ و میخ و اینا نشسته بودم، با مشقت ولی با خیال راحت چیز منوشتم و بقیه هم مخاندن. خلاصه که ای آقای درویش او زمان، یعنی اوایل دهه 80 که واقعا ما با سنگ و سیخ و اینا وبلاگ منوشتم و باز رفقای اهل عمل میبینم که دهندرش شروع رفت. سیخ و سنگ نگفتم، ما گفتم سنگ و سیخ. بله، او زمان آقای درویش یک وبلاگی داشت به نام مهار بیابانزایی که قدرتی خدا همه مخاندنش مهار بیابانزدایی. و خب چی فوشان ما تو دل ما دادم که یک نفر بره چی باید بیه با بیابانزدایی مبارزه کنه. و خب البته همه ما وقتی مخاندم مفهمیدم قصه چیه و میدونستم که یک نفری هست برای محیط زیست ایران فعالیت میکنه و این حرفا. به هر حال ایشون از همون زمان دنبال این چیزا بود و به طرزی ول نکن 20 سال بعد باز میبینم که دنبال همون چیزای محیط زیست و فرونشست زمین و بیابانزایی و جنگل تراشی و اینجور چیزا، یعنی در واقع دنبال مبارزه با اینه. درسش رو خوانده، شغل دولتی داشته، NGO باز تیره، تو رسانه ها هست، سر زمین مره ویدیو پر میکنه، خلاصه یک وضعی دیگه.
امروز 15 اسفند 1401 روز درختکاری، ما روی یک سازه ایستادیم که دست کم 1800 سال قدمت داره بر روی یکی از اصلی ترین سرشاخه های کارون بزرگ، یعنی رودخانه دف. و این سازه با وجود اینکه یکی از خروشان‌ترین رودخانه‌ها از زیر شد میشه تونسته دوام بیاره و این نشون دهنده قدرت مهندسی بالای ایرانیانیه که در زمان شاپور اول
امروز دهم مهمان 1400 ما در منطقه طاهرآباد کاشان واقع در شمال کاشان هستیم. یک فورچاله رو میبینید که ایجاد شده در امتداد یک شکافی که 72 کیلومتر طول داره. ما بخشی از این شکاف رو الان با هم دیگه حرکت میکنیم تا شما به عظمت فاجعه‌ای که داره اتفاق میفته در کاشان.
جریان این گفتگوی ما هم جالبه. ما تقریبا 20 ساله که همدیگر از راه دور میشناسیم، یعنی از همون زمان وبلاگ نویسی که برگ پوشیده و گرز در دست میرفتیم غار بغلی ببینیم رو دیوار چی نوشته. منتها هیچ وقت ما با هم حرف نزده بودیم و سر این شب چراغون هم داشتیم چند ماه هماهنگی میکردیم، ولی بازم حرف نمیزدیم با هم دیگه. آخرش توی همین لایو بره اولین بار با هم دیگه هم کلام رفتیم و بعد از یک مقدار خوش و بش و ای کارا رفتیم مستقیما داخل کار.
آقا همین اول اگه ممکن خیلی خلاصه با بگید این آخیزداری چیه که شما توش تحصیل کرده؟
ببینیم ما یه پهنه جغرافیایی داریم اصطلاحاً که مرز حوزه‌هایی رو که آب توشون جاری میشه رو اصلا دیگه تفکیک میکنه. به اصطلاح میگن آبخیز پهنه‌ایه که به صورت بالقوه استعداد هدایت آب رو به یه نقطه داره. خب حالا همه عملیاتی که سبب بشه این آبه در ضریب هرزاب کمتری جاری بشه، یعنی با سرعت کمتری جاری بشه و مجال پیدا بکنه در زمین نفوذ بکنه، بهش میگن آبخیزداری. اصطلاح انگلیسیش هم واترشد منیجمنت.
بله خیلی خلاصه اولین شخص فارسی زبانی هستن که میتونید در چند جمله چیزی توضیح بدن، چون اصولا بله شما
الان نمیدونم متوجه شدین. اگه متوجه نشدین میتونم بیشتر توضیح بدم.
نه متوجه که نشده، مهم اینه که وقت رعایت بشه. چون واقعیت این هم گیریه آقای درویش، ببینید خیلی از دوستان مثلا سوالایی دارن بعد حاضر نیستن سرچ بکنن و فکر میکنن که مثلا یک نفری الان میتونه اینو کامل بهش توضیح بده. به نظرم در همین حد که آبخیزداری یعنی منابع آبی رو درست مصرف کنیم در جغرافیا و زیست بومی که داریم، کافی هر کس که نمیخواد میتونه یه چند کلمه رو سرچ بکنه خب پیداش بکنه دیگه. برای همین شما اصلا نگران نباشیم که حرف مفهوم باشه یا نه، مهم اینه که همدیگه رو ببینیم، دوستانم اصلا دورم خوش بگذره. آخه شما یه کاری کرده در زمینه تغییر فرهنگ برای مبلمان شهری، کار شما که خیلی مورد استقبال قرار گرفت در دوره شهرداری های البته قبلی، چه کاری بود؟ چیه حرف شما؟
یعنی حرف من اینه که خب شما خودتون الان توی یه کشور اروپایی زندگی میکنین که داره تلاش میکنه که مبلمان شهری رو تغییر بده. یعنی چیه تغییر بده؟ یعنی که ما بریم به سمت طراحی شهرهایی که مردم داوطلبانه و لذت بخش خودروهای شخصیشون رو برای تردد بذارن کنار، از وسایل امن و نقل عمومی استفاده کنن، از دوچرخه استفاده کنن یا یه مسیرهایی رو پیاده برن. هر چقدر که شهر جذابتر و ایمنتر باشه، هر چقدر که ما احساس بکنیم با مبلغ کمتری و با سرعت بیشتری میتونیم در صورت ترک خودرو به هدف به مقصد برسیم، اون شهر در واقع بیشتر به سمت تغییر مبلمان شهری از خودرو محوری به بوم محوری حرکت کرده. شاخص شهرهایی که بوم محورن اینه که مردم میتونن در این شهرها صدای پرنده ها رو بشنون به جای صدای بوخای ناهنجار و ترمزهای ناهنجار خودروها، و اینکه مردم با امنیت میتونن در پیاده روهایی که کسی مزاحمشون نمیشه حرکت بکنن، و یا اینکه مسیر کاملا اختصاصی داشته باشن برای رکاب زدن. خب این مسئله از دهه 1970 در اروپا را افتاد. سردمدارش در واقع شهر آمستردام بود. شهر آمستردام یه موقعی معروف بود به ترافیکش، حتی سیاستمدارها برای اینکه بگن که یه مسئله گره خورده و باز نمیشه میگفتن مثل ترافیک آمستردام میمونه. اما خب اونها پیشگام شدن تو این حوزه، معماری شهریشون رو به شکلی تغییر دادن که در واقع دوچرخه سواری، پیاده روی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به خصوص با پایه برقی خیلی مفرح بود، خیلی لذت بخش بود. مردم وسایل حمل و نقل موتوری و شخصیشون رو گذاشتن کنار، هم ترافیک کم شد، هم هوا تمیزتر شد و هم یه الگویی شد برای بسیاری از کشورهای دنیا، نه فقط کشورهای توسعه یافته بلکه در مکزیک، در کولومبیا هم ازش استفاده شد. ما هم تلاشایی رو
انجام دادیم برای اینکه در این حوزه گام‌هایی رو برداریم. برای اولین بار یک برنامه 5 ساله توسعه دوچرخه در شهرداری تهران تصویب شد در دولت قبلی، یعنی در زمانی که آقای حناچی شهردار تهران بود، و همچنین برای اولین بار رئیس سازمان شهرداری‌ها یا معاون وزیر کشور در انتخاب شهردارها اعلام کرد که دیگه من به شهرداری که پل بیشتر بسازه، تونل بیشتر بسازه، تقاطع غیر همسطح بیشتر بسازه، پارکینگ طبقاتی بیشتر بسازه جایزه نمیدم. شهردار نمونه برای من شهرداریه که اعلام بکنه چقدر مسیر ایمن دوچرخه سواری ساخته، چقدر تونسته آلودگی صوتی رو کم بکنه، چقدر تونسته در وقت شهروندان صرفه‌جویی بکنه در ترددهای درون شهری. پیشرفت‌های خوبی کردیم، اما متاسفانه با اومدن در واقع شورای ششم در تهران و بقیه کلان شهرها که دست اصولگراها افتاد و همچنین با اومدن دولت ابراهیم رئیسی، به شدت این ماجرا در واقع سرکوب شد. طرفداران ترویج دوچرخه سواری و مبلمان شهری بر پایه بوم محوری به عنوان آدم‌های معرفی شدن که اینها درک درستی از مشکلات شهری ندارن، آدم‌هایی هستن که درگیر فانتزی‌هایی هستن که به هیچ عنوان نمیتونه مشکلات شهری رو حل بکنه. و اخیراً ما شاهد این هستیم که بسیاری از اون مسیرهای ایمن دوچرخه سواری در اصفهان، در شیراز، در تهران برداشته میشه، دوچرخه‌های اشتراکی برداشته میشه، ولی واقعیتش اینه که به نظر من دلیلش ترس از این بود که خانم‌ها هم دوچرخه سواری می‌کردن و این یه گروه از این دوستان فکر میکنن که با دوچرخه سواری خانوم ها در معابر عمومی اسلام به خطر میفته.
یادم میاد در سال 2013 که برای اولین بار رفته بودم آمستردام، از حجم انبوه دوچرخه حیرت زده شدم و پرسیدم که این همه دوچرخه آخه چجوری اینا پیدا میکنم فقط دوچرخه‌ش رو؟ گفتن خیلی از این دوچرخه‌ای که شما یه چیزی دوچرخه میذاری و بعدن این دوچرخه رو برمی‌داری، که البته اون زمان خیلی برام مفهوم نبود. یادم اومد که یه زمان در مسجد الحرام هم دیده بودم که شما دمپایتو در میآوردی، دمپای پات می‌کردی می‌رفتی، که حالا اونجا مثلا میگه یک مسئله اعتقادی و اعتماد، ولی اینجا واقعا مسئله‌ای که مردم خودشا متوجه هستن به نفع اشای اگر این کارو بکنن. کما اینکه مثلا الان دیگه بلیط خیلی جاها چک نمیکنن، شما میری داخل واگن اگر یک نفر اومد چک کرد، حالا ممکنه که جریمت کنه، چون متوجه شدن که این همه حجم تراکنش بلیط اصلا به صرفه نیست. و بعدن هر موقع که میرفتیم شهرهای دیگه میدونم که تقریبا این فرهنگ دوچرخه، حالا نه به او عظمت آمستردام، ولی هی داره نفوذ میکنه، که اواخر که ازمیرم بودم دیدم که هی دارم بیشتر تبلیغ و تشویق میکنن. حالا در اینجا واقعا دوستان میکنم حرف امید بزنیم، به حرف امیدوارانه، چون به هر حال میدونیم که هم مسئله تغییرات اقلیمی داره به چه سمتی میره، که بعضی معتقدن دیگه از جای جبران گذشته، فقط میتونیم کمترش بکنیم، یعنی نمیشه دیگه متوقفش کرد. متاسفانه اتفاقات بد، اگه نخوام کلمه فاجعه رو به کار ببریم، و هم وضعیت ایران به عنوان کشور نیمه بیابانی که همین جوریش اگر حاکمان و مسئولان با لیاقت که البته هستند میداشت، هم وضعیتش خوب نبود دیگه، چه برسه این قصه. ولی شما می مطلبی نوشته بودین در مورد ناامیدی و اینکه واقعا چقدر بده، هم روحیه آدمو بدتر میکنه و هم از لحاظ اجتماعی اثرات سوی میذاره، به خصوص در مسئله محیط زیست. و اخیرا هم ماجرای پیروز رو داشتیم که خیلی افراد رو ناراحت کرد. حالا هم یک حیوانی بود که باش اخت گرفته بودن، خیلی بعضی دوستان هر روز دنبالش میکردن، و همین که علاوه ژنتیکی، خب یک اتفاق خیلی بد بود برای محیط زیست ما که یکی از گونه هاش رو به انقراضه. ولی کسی متوجه این نکته خیلی خیلی مثبت نشد که تا چند سال پیش اگر شما این حرفا رو میزدن، که قطعا شما در جریان هستن، به شما میخندیدن، میگفتن که این چه حرفه، این همه مشکل داره مملکت، حالا الان مشکلش یک مثلا طول یوز فلانی، عکس بتونشون فلانی داره تو نمیدونم کیسه ظرف زباله مثلا دنبال غذا میگرده، و فکر میکردن که اینا یک تداخلی دارن، در حالی که اینا اتفاقا همجهتن. یعنی هر چقدر شما بیشتر به محیط زیست برسید، وضع انسان ها هم بهتر میشه. منتها دوستان این جنبه بسیار مثبتش که به نظرم خیلی مهمتر از یک طول یوزه که متاسفانه فوت کرد، این مسئله رو ندیدن.
ببین آقای فرجامی، سال 1384 بود که در واقع به پیشنهاد انجمن یوزپلنگ ایرانی ما روز ملی یوزپلنگ رو 11 شهریور ما اعلام کردیم. خیلی ها نمیدونن که چرا 11 شهریور ما اون روز به عنوان روز ملی یوزپلنگ معرفی کردیم، چون چند سال قبلش در واقع یک یوزپلنگ مادر به همراه 3 تا تولش میان به نزدیکی یه چشمه‌ای در شهر بافت در یزد که آب بخورن و مردم محلی اونجا از ترس اینکه نکنه یوز پلنگ بخواد به اینا حمله کنه براشون آسیب برسونه با سگ و در واقع چوب و چماق به شکل وحشیانه به اینا حمله میکنن. مادر زخمی میشه، فرار میکنه، یکی از توله ها در جا کشته میشه، یکی دیگه از توله ها بعد از چند ساعت کشته میشه و فقط یکی از این توله ها زنده میمونه که اون توله رو میارن در تهران در پردیسان نگهداری میکنن. ماده بود، 9 سال نگرش میدارن و متاسفانه در این مدت 9 سال جفتی براش وجود نداشت. تکنیک در واقع تکثیر یوز در اسارت رو هم اصلا نمیدونستن و اون بچه ماده هم که الان میدونیم که چقدر اهمیت داره از بین رفت. الان که در واقع 17 سال از نامگذاری روز ملی یوز میگذره، ما به جایی رسیدیم که مردم تحمل از دست دادن یک طول یوز رو ندارن. همون مردمی که فکر میکردن یوز خطرناکه، باید بزنن لتوپارش بکنن، سگهایی رو تربیت میکردن که افتخارشون این بود که این سگها در واقع یوز میکشه. من خودم رفته بودم رضا آباد در یه منطقه در خارتوران و اونجا یکی از اهالی که منو میشناخت گفت آقای درویش من شما رو توی مصاحبه تو تلویزیون دیدم، من افتخارم این بوده که سگهایی تربیت میکنم که میتونه یوز بگیره و به این ترتیب سگها رو میفروختم به چوپانا، تا اینکه عکس این یوز رو روی قهرمانای ملی پوش خودمون روی پیران علی دایی و علی کریمی دیدم و بعد خیلی ناراحت شدم، شرمنده شدم که این چیزی رو که ما میخوایم از بین ببریم خیلی اهمیت داره برای طبیعتمون. شرمنده شدم و میخوام الان جبران کنم. این کاری بود که دوستان ما انجام دادن، آرش نوراقایی عزیز، بچه های زیادی تو انجمن یوز و فعالان دیگه ای، تا تونستیم فدراسیون فوتبال مجاب بکنیم عکس پیراهن ملی پوشان در واقع مزین بشه به یوز پلنگ ایرانی. و به هر حال در طول این سالها زحماتی که کشیده شده سبب شده تا دیگه مردم همراه با درد پیروز درد بکشن و همراه با اشک پیروز اشک بریزن و این یه سرمایه بزرگه. خیلی ها که از بیرون نگاه کنن به جامعه ایرانی میگن که جامعه ایرانی که الان اینقدر درگیر معیشت اقتصادی بی سابقه در این سقوط ارزش پول ملیش رو داره تجربه میکنه، این همه در واقع اتفاقات خونین تو این چند ماه تو این کشور افتاده، دیگه چیزی که اصلا براش مجالی برای اهمیت نداره همین محیط زیست و انقراض یوز پلنگه. ولی ما میبینیم که تو سرود در واقع مشهور انقلابی این چند ماه اخیر که شروین حاجی پور سرود، بخش پررنگی از این سرود به مطالبات محیط زیستی اختصاص داره، نگرانی بله در مورد پیروز، در مورد چنارها، خیابان ولیعصر و اینا همه حقوق حیوانات و اینا همه نشون دهنده اینه که ما تغییر کردیم، ما مردمی توسعه یافته هستیم برخلاف اون چیزی که از بیرون ممکنه دیده بشه. و من اینو یک نکته امید بخش میبینم، در من اسمشو میذارم بیداری محیط زیستی و میتونه کمک بکنه به اینکه انشاءالله از خطراتی که طبیعت ایران و تاب‌آوری ایران باش روبروه بیرون بیاییم.
توی زمینه اتفاقا فکر کردم، حالا خودت گفتین چقدر زحمت کشیده شده، چقدر حتی شاید خون ریخته شده تا به اینجا رسیدیم. شما در ساخت چند تا مستند هم شرکت داشتین، از جمله مستند در مورد خانم محلقا
ملا.
بله، که ایشون میگن دیگه اصلا یه خاندانی هستن که واقعا ایران مدیون این مادر بزرگ و مادر و دختره، که یکیش که بیبی خانم سرابادی بوده که اصلا مدارس دخترانه رو ایجاد میکنه با اینکه شوهر ایشون سرتیپ بوده، یعنی اصلا یه مقام بسیار بسیار بالای نظامی داشته در اون زمان که اگر کسی گروهبان هم بود خیلی ترش میرفت. خب میدونیم که خانه اینا رو آتیش میزن، یعنی اهل محل به خاطری که یه چند تا دختر میامدن همه پرسنل هم زن بودن، خب خانه اینا رو آتیش زدن. و بعد میگم که دختر ایشون چقدر زحمت کشید و بعد نوه ایشون چقدر زحمت کشید که واقعا حالا میگن پدر و مادر پیدا میکنه برای بعضی چیزا، ولی واقعا دیگه خانم ملاح رو بعد گفت مادر معجزه‌ست ایران. چقدر خوبه که اینجا شما که زحمت کشیدین به چند کلمه واقعا برای تبرک برنامه از خانم ملاح بگید. البته دوستان اگر خواستن میتونن بیشترش به در پادکست تراژدی بشنون.
بله، خانم ملاح واقعا آدم استثنایی بود، یعنی شما فکر کنید وقتی که خانم ملاح 70 سالش بود و دیگه یه آدم 70 ساله فکر میکنه دیگه بعد بازنشست بشه بره کنار و نه، تازه یک انجوی محیط زیستی به نام جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست رو در ایران ایجاد کرد، شعبه های زیادی در شهرهای مختلف به وجود آورد، سعی کرد که زنان رو در واقع در فرایند قدرت مشارکت بده. خانم ملا تنها ایرانیه که تا اینجایی که میدونم 60 سال پایانی عمرش حتی 1 گرم پسماند و زباله از منزلش بیرون نرفت، همه چیز رو در واقع تفکیک میکرد، از پلاستیک به هیچ عنوان استفاده نمیکرد. یادم ما رفته بودیم برج میلاد توی مراسم درختکاری شرکت بکنیم و اونجا یه نهالی رو ایشون کاش و یکی از بچه های دونه از این بطری های آب معدنی رو بهش داد که آب بریزه پیش و گفت من امکان نداره از دستم رو به این بطری آب معدنی بزنم. انقدر صبر کرد اون سرما، روز ملی هوای پاک هم بود 29 دی ماه، باد شدید میومد تو برج میلاد، ولی گفت من انقدر وای میسم تا برای من یه دونه ظرف شیشه‌ای بیارید توی اون آب باشه من بریزم پای این نهال و بلند شیم بریم. یعنی کسی بود که مثل حرفای زیباش زندگی میکرد. در مورد آموزش کودکان کارهای بسیار ارزشمندی خانم ملا انجام داد. فلسفه در واقع مدرسه طبیعت رو یه جورایی قبل از اینکه استاد وهاب‌زاده به صورت جدی به اجرا در بیاره ایشون کاملا باهاش آشنا بود و تلاش میکرد که یک روزگار دلپذیری رو برای کودکان بیافرینه که کودکان مجال عشق کردن در طبیعت رو پیدا بکنن. خیلی تاکید میکرد که کودکان رو نباید از مشکلات محیط زیستی ترسون، بلکه کودکان رو باید عاشق محیط زیستشون کرد. کودکی که در کودکی عاشق محیط زیستش بشه، بعد از اینکه وارد دوره نوجوانی و جوانی میشه انگیزه پیدا میکنه که از عشقش حراست بکنه.
به دوستان توصیه میکنم که حتما در موردشون مطالعه کنن. رادیو تراژدی آقای نیکو نظر 3 قسمت در مورد این مادر بزرگ، دختر و نوه ساخته که واقعا شما ببینید همین 3 تا آدم چقدر مهم هستن در تاریخ ما. و اتفاقا این روزایی که ما میدونم که اعتراضات میشد برای حقوق برحق زنان، از طرف دیگه میدونم هر چیز ناراحت کننده در ایران افتخارآمیزه. یعنی شما اگر دغدغه‌های واقعا 2/3 یا شاید بیشتر از این کشورهای جهان و به ویژه کشورهای مسلمان، همه‌ش رو بدونه چقدر ایران جلوست. یعنی حتی چند نفری بودن در هم خارج از کشور، یکیشا خیلی اسلام پژوه معروفی بود، مسلمان هم بود، میگه بابا همه جهان اسلام به این سمت میره، ایران داره به یک سمت دیگه میره. و مثلا همین ماجرایی که خانم بیبی خانم سرآبادی برای آموزش دختران رو وجود آورد، خب واقعا بله، بعد از بیش از 100 سال تلاش ما به اینجا میرسیم که حق، یعنی حق رفتن به دانشگاه زنان اونقدر دیگه جا افتاده که در روستاهای ما هم جا افتاده. یعنی خودم چون ما اصالتا روستایی و به هر حال کشاورز نه هستم، کاملا میبینم که اگر کسی در یک روستای دور افتاده نذاره دخترش بره دانشگاه، یکم عجیبه برای مردم، اگه نگیم خیلی عجیب باشه. و یک چیز جالبی هم بگم که شاید بعد از دوستان ندنا، خانم بیبی خانم استرابادی، یعنی مادر بزرگ ایشون، مثلا سنگ بنای مدارس دخترانه رو گذاشت. ایشون طنزنویس بسیار خوبیه، یعنی واقعا اگر بشه گفت، میشه به جرات گفت بهترین طنزنویس زن تاریخ ایرانه، با همه دوستانی که الان هستن و معروفن. خیلی جالبه، حالا توی زمینه طنز آقای نیکو نظر صحبت نکرده، ولی کتابی هست به نام معایب الرجال. اینم جالبه، یه نفری در زمان ناصرالدین شاه قاجار کتاب بنویسه به نام معایب الرجال که پاسخی بوده به یکی از شاهزاده‌ها که کتاب تأدیب النسوان رو یا یه هم چیزی رو نوشته بود. یکی از دوستان نوشتن که اولا آقای، چون اسمم هست میخوام، آقای احسان محسن پور نوشته که اولا که خیلی دوست داره شما به عنوان ناظر و منتقد بمونید و کارهای دولتی قبول نکنید، نظر ایشون لابد خیلی دیگه هم شما گفتن. بعد ایشون گفته که اگر سوالی که پرسیده که حتی میشه از هم از شما پرسید، هم از آقای کاوه مدنی مثلا پرسید، ولی خب طبیعتاً شما از طرف خودت جواب میدید، گفتن که اگر یک تغییری ایجاد میشد در با مدیریت آدم‌های مطلع و دانا، چرا در زمان شما هیچ تغییری انجام نشد؟ البته پیش‌فرض ایشون ها ممکن اشتباه باشه.
ببینید حقیقتش من 4 سال در دولت اول حسن روحانی مدیر کل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست بودم. به طور دقیق‌تر 2 سال مدیر کل آموزش و مشارکت‌ها بودیم و بعد تفکیک شد دفتر، مسئولیت مشارکت‌ها رو به عهده گرفتیم. توی این 4 سال میگن که آقای درویش چرا سدسازی پس همچنان ادامه داشت، چرا جنگل تراشی ادامه داشت، چرا در واقع آلودگی هوا ادامه داشت. اینا حوزه کاری و مسئولیت‌های ما رو هم باید در نظر بگیرن. توی این 4 سال مهمترین کاری که من کردم این بود که تلاش کردم نگاه‌های امنیتی از روی فعالیت تشکل‌های مردم نهاد برداشته بشه. یعنی دفتری که من داشتم هر کسی که درخواست یک شکل‌گیری یک تشکل NGO رو می‌کرد و از سازمان محیط زیست یعنی از دفتر ما بعد استعلام می‌کردن، بدون استثنا من اونها رو قبول می‌کردم. گفتم اگر اینها در واقع خداوند زده پس کله‌شون که یه بخشی از عمرشون و پولشون و وقتشون رو بذارم برای فعالیت‌های داوطلبانه، من کیم که بخوام برای اینها سنگ بندازم. کاری دیگه‌ای که کردیم اینه که به تشکل‌های مردم نهاد حق رأی دادیم تا بتونن در فرایند تدوین برنامه 5 ساله ششم با حق رأی حضور داشته باشن و همچنین در شوراهای عالی استانها نمایندگان فعالان تشکل‌های مردم نهاد بتونن حضور داشته باشن. ما از فرایند شکل‌گیری مدارس طبیعت حمایت کردیم. 89 مدرسه در 29 استان ایجاد کردیم که خب موج بزرگی بود و همین باعث ترس مالکان مدارس غیر انتفاعی شد. اونها به تکاپو افتادن، دشمنی کردن با مدارس طبیعت و بعد از اینکه در واقع دوران مدیریتی ما تموم شد و عیسی کلانتری و تیمش اومد، خب همونطور که میدونین در واقع با انکایی که زدن گفتن مثلا مؤسسین مدارس طبیعت عضو حزب کمونیست بودن. نمیدونم، من اصلا اون موقع به قول شما داشتم شیر میخوردم، من اصلا چجوری میتونستم اون موقع عضو رهبر حزب کمونیست باشم؟ حزب کمونیست کجا بود؟ ولی خلاصه با این انکا در واقع این پروژه رو نابود کردن. ما از یک کمپینی به نام سه‌شنبه‌های بدون خودرو که یه جوونی به نام محمد بختیاری از عراق رو انداخت حمایت کردیم و تونستیم تو 168 شهر ایران این کمپین رو گسترش بدیم. میزان مسیرهای ایمن دوچرخه سواری که در طول اون 4 سال ساخته شد از 11 کیلومتر به 870 کیلومتر در شهرهای ایران افزایش پیدا کرد و من واقعا با افتخار به اون دورانی که مسئولیت داشتم نگاه میکردم. تقریبا هیچ پنجشنبه جمعه‌ای نبود که من نرم سراغ محیط‌بان‌ها، نرم سراغ فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف، با اونها جلسه نذاریم و تونستیم انتخاباتی رو برگزار بکنیم در همه NGOها که اونها بتونن نمایندگان واقعیشون رو بدون دخالت دولت انتخاب بکنن، شورای تشکل‌های مردم نهاد رو شکل بدیم که هنوز اون شبکه به فعالیت خودش ادامه میده.
عرضم موضوع شما یک سوالی که از دوستان پرسیده که هرچی میخوام سوال بذارم آخر، چون خیلی سوال کوبنده یه واقعا دلم نمیاد و سوال خود ما هم هست، یک جمله است: آیا ایران زنده میماند؟ چون واقعا یکی از نظراتیه که ایران زنده نخواهد ماند با این وضعیت تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آبی و غیر آبی و فلان و بهمان.
آقای فرجامی، اگه بخوایم دو تا چهار تا جواب بدیم بر اساس یافته‌ها و دانش و تجربیات امروز، پاسخ اینه که زنده نمی‌مانند. واقعیتش اینه که با این فرمونی که ما گرفتیم، ما الان از 1157 تا حالا 140 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی رو بیشتر از اون چیزی که وارد شده برداشت کردیم. یعنی 6 دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه. همکاران من خانم دکتر رازیه لک رفته تو بستر خشک دریاچه ارومیه و نمونه برداری کرده و بعد به یه نتیجه تکان دهنده رسیده. میگه اون جایی که الان خشکه دست کم بین 25 تا 40 هزار سال گذشته خشک نبوده. یعنی نسل امروز ایرانیان کاری با دریاچه ارومیه، با چشم آبی نقشه گربه نشان وطن کردن که در طول 25 هزار سال گذشته ایرانیان نکردن. ما میزان نرخ فرسایش خاکمون 8 برابر متوسط جهانیه. ما یکی از 5 کشور اول دنیا از نظر نرخ بیابانزایی هستیم. ما شیر یالکوتا ارجن و ببر هیرکانی رو از دست دادیم و چیزی به انقراض یوزپلنگ ایرانی هم باقی نمونده. وضعیت میشمرغ، سیاه خروس، خرس سیاه، همه و همه در سیاهه سرخ IUCN قرار گرفته. ما 60 گونه بید روز پرواز رو که مسئول زادآوری طبیعی مراتمون است به صورت کامل از دست دادیم. وضعیت بسیار نگران کننده است. 90% تالاب‌های ما در سیاهی سرخ IUCN قرار گرفته و چشمه‌های تولید گرد و خاک به شدت در حال افزایشه. همه و همه این موارد ناشی از انتخاب اقتصادی در کشور ما که به شدت آب محوره و تا موقعی که این اقتصاد بر همین پاشنه به چرخه، هیچ چشمنداز امیدوار کننده از این که ما بتونیم روزی رو در ایران ببینیم که دوباره تاب‌آوری برگرده متاسفانه وجود نداره. اینا واقعیتاییه که انکارناپذیره. ما در کمربند خشک جهان قرار گرفتیم، یعنی عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی. ویژگی بارز این کمربند اینه که میانگین ریزش‌های آسمانیش دست کم 1/3 میانگین جهانیه. از اون ور این کمربند میرسه به نوادا، صحرای نوادا در آمریکا، از این ور میرسه به گوبی، صحرای گوبی در چین. همه این کشمنداز ها اینه. ویژگی بارز این منطقه اینه که تبخیرش دست کم 2 برابر بیشتره. این خیلی احمقانه است که توی همچین نظام اقلیمی ما همه تخم مرغام رو تو سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. یعنی ما بخوایم از طریق توسعه کشاورزی یا استقرار صنایع آب‌بر و انرژی بر پول تولید کنیم و ما داریم این گونه پول تولید میکنیم، در صورتی که ما باید بریم سراغ بلبل کردن مزیت‌های بالقوه این سرزمین که تولید پولش منجر به خراش سرزمینش نشه. ما باید ایران رو به جای این که خونش رو بمکیم، که الان داریم با مکیدن خونش و فروش خونش پول تولید میکنیم، شیرش رو بدوشیم. و این دوشیدن شیر مستلزم اینه که همزمان هوامون به خود کسی که داره این شیر رو تولید میکنه باشه. پس اگر نریم به سمت تعریف اقتصادی که آب محور نباشه، آینده ایران آینده بسیار خطرناکیه. اما اینجا یه اما وجود داره و این اما بزرگترین دلخوشی منه، بهانه سرکردن زمستان منه، اصلا دلیل تداوم فعالیت‌های منه. و این امایه یکیش همین آگاهی روزافزون مردمه، افزایش حساسیت‌های مردمه. من سال 1371 یک نامه نوشتم به وزیر نیرو و گفتم اگر امیرکبیر زنده بود حتما علیه شما اعلام جرم می‌کرد که چرا نام نیک مرا در پای این جرثومه سیمانندود پهپیکر گذاشتید. همه همکاران من به من منو مسخره می‌کردن که آقا صد عامل افتخار و سازندگیه، تو چرا صد رو اینجوری معرفی میکنی؟ اما الان به جایی رسیدیم که طرف میاد پنجمین صد بزرگ جهان، پنجمین صد بزرگ ایران رو میسازه به نام صد چمشی و جرئت نمیکنن رسما اعلام بکنن که آبگیری کردن و جرئت نمیکنه هیچ مقامی بیاد و آبگیریشو بکنه، چون مردم دیگه برای کسی که صد میسازه کف نمیزنن. و اینها همه نشون دهنده تغییره و این تغییر میتونه باعث بشه که ما با سرعت چیدمان توسعه‌مون رو تغییر بدیم. من امیدوارم به آدمهایی که دارن بی‌منت در جای جای این کشور کارهای بزرگی میکنن. علی نصیری و دوستانش در پاغلات، در لامر به تنهایی تونستن یک گونه در حال انقراض رو به نام کمنزیل رو نجات بدن. شما اگه الان وارد اون روستا بشی ببینید کمنزیل ها روی تخمشون نشستن و جوونا میگن آهسته برید که کمنزیلا بلند نشن. یعنی حیوانی که همه میزدن شکارش میکردن که گوشتش رو بخورن، انقدر اونجا مردم آگاه شدن که اون حضور کمنزیر رو نشونه برکت سرزمینشون میدونن. شما اگه برید به سمت روستای الگن در یه منطقه محروم در کوکیل و بایرامد، میبینید که سعید انصاریان و دوستانشون به تنهایی و با دست خالی 1000 هکتار جنگل رو در واقع قرق کردن. 200,000 نهال جدید اونجا رشد کرده. کارایی که محمود کردی در دیزباد بالا در ولایت خود شما بین مشهد و در واقع نیشابور انجام داده، کارهایی که عادل سالاری در کلمرز انجام داده، کارهایی که فرزاد مهدوی در منصورآباد رفسنجان انجام داده و بسیاری از این مردم که بی‌منت دارن معجزه میکنن. ببین من رفته بودم دیدن همین عادل سالاری و این عادل سالاری تو منطقه کلمرز تعداد وحوش رو از دیرست رسونده به 2000 رست در طول 12 سال و فشار بی امانی رو تحمل میکنه از نهادهای امنیتی. همین اخیراً یک سرمایه‌دار گردن کلفتی میخواست اونجا معدن سیلیس بزنه و این از من کمک خواست که برم کمک کنم که نذارم این اتفاق بیفته. من بهش گفتم عادل تو چرا اینقدر داری فشار تحمل میکنی از فرماندار، از اطلاعات سپاه، از نهادهای امنیتی مختلف؟ یه جمله‌ای به من گفت که اصلا منو تکون داد. عادل یه آدمیه که دیپلم داره فقط. گفت آقای درویش، من از پدر پدر بزرگم شنیدم که در زمان جنگ جهانی دوم اگه این کلوبوزها و این قوچومیش‌ها نبودن ما از گرسنگی مرده بودیم. حالا که دستم به دهنم رسیده باید جبران کنم برای اونا. ببین این شاخص یه آدم توسعه یافته است که منافع شخصیش رو در پای منافع ملیش ذبح می‌کنه و ما از این آدم‌ها کم نداریم. و این بزرگترین امید منه که میتونه جهش ایجاد بکنه و انشاءالله ایران رو از خطر نابودی نجات بده. نه انشاءالله، من 100% ایمان دارم که این اتفاق میفته. همینطوری که این جنبشی که تو این 5-6 ماه یک دفعه همه توجه ها رو تغییر داد، کی فکر میکرد دهه 80 اینقدر شجاع باشه، اینقدر نترس باشه و اینقدر در واقع سلحشورانه بیاد و از حقوق خودش دفاع کنه. این ملت ما ملت غیر قابل پیشبینیه و این برگ برنده ماست و من بسیار امیدوارم به آینده ایران.
خیلی ممنون. در مورد صدها دوستان پرسیدن و خب میدونن که یه عده‌ای هم منتقدن، یعنی میگن که سدسازی باید باشه نه فقط به خاطر برق و اینا که خب دیگه تقریبا همه امیدوارن که کار درستی نیست، بلکه مثلا در مورد سیل ها میگن صدها به عنوان نوعی سیل بند عمل میکنن، اینها مانع میشن که فرسایش خاک خیلی شدیدی ناگهان پیش بیاد، حتی بعضی شهرها ممکن نابود بشن. این صحبتایی که میکنن و ایرادهای دیگه هم میگیرن به کار شماها که خیلی مخالفن. حالا بعضیا خیلی طرفدار سدسازی هستن ولی جوری که به نظر میاد دیگه ما همش با اما اگر مواجهه، یعنی اگر 20 سال پیش نشانه پیشرفت بوده دامن میامدن تو تلویزیون با افتخار میگفتن، الان دیگه خیلی افتخارآمیز نیست. ولی به هر حال انتقادایی هم هست، من جمله همین چند تایی که گفتم. اگه بخوام ساده و خلاصه بگیم که بعدن دوستان، چون میدونم شما هم لایو گذاشتن هم نوشتن هم گزارش دائما تهیه میکنن، فقط اینجا میپرسیم که بعدن دوستان به صورت مفصل‌تر چه آثار خود شما و چه آثار دیگران رو دنبال بکنن.
خیلی موضوع مهمیه. به هر حال ببینید، ما بیشترین تعداد سدهایی که تو ایران داریم در استان خوزستان داریم، در شمال استان خوزستان داریم دیگه. ما 23.3 میلیارد متر مکعب مخزن ساختیم. بدترین سیلی که اخیراً اومد سال 98 حجمش 13 میلیارد متر مکعب بود و این سیل خوزستان رو با خودش برد. دیگه میدونید دیگه چه فاجعه‌ای اتفاق افتاد. با وجود اینکه ما 23 میلیارد و 3 میلیارد در واقع مخزن داشتیم، چرا پس سدسازی نتونست جلوی خسارت سیل رو بگیره؟
واقعاً که شهری مثلا مثل قرآن شهر و اهواز نابود نشد، اونا معتقدن که کلاً نابود شد.
نه نه، خب الان نکته اینه، این دوستان میگن اگر این سدها نبودن خوزستان رو آب برده بود. من میگم اگر واقعا این سدها نبودن پس این چوغازنبیل چجوری مونده؟ این در واقع معماری شگفت انگیز آسیابهای آبی در شوشتر چگونه باقی مونده؟ ما بیش از 1300 سایت تاریخی در استان خوزستان داریم. 1300 سایت تاریخی، اینها چگونه موندن؟ این چه اتهامیه که میزنید شما؟ اتفاقا سدها در طول تاریخ، الان شما ببینید ما حدود 70 ساله که روند سدسازی در دنیا تصریح شده و آمارهایی که سازمان ملل ارائه میکنه میگه در طول این 70 سال خسارت ناشی از سیل افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا نکرده. چرا؟ چون سدها یک احساس امنیت کاذب برای مردم در پایین دست ایجاد میکنه. سدها باعث میشن که آب گلالود دیگه توی رودخونه ها جاری نشه و خورندگی و در واقع قدرت انتقال آب کاهش پیدا بکنه. من رفته بودم رفعیه و رفعیه دبی رودخانه کرخه رسیده بود به 500 متر مکعب آب زده بود بیرون همین سال 98 در جریان سیل. مردم محلی میگفتن اینجا 1000 متر مکعب آبم که جاری میشد آب بیرون نمیزد. چرا این اتفاق افتاده؟ چون دیگه اون سیلابه نیستش که کف بستر رو بشوره. ما به خاطر سدها اومدیم به حریم بستر سیلابی رودخانه ها تجاوز کردیم، این بستر سیلابی رو تنگ کردیم و باعث شدیم دیگه خانه رود تحمل عبور رودخانه رو نداشته باشه. بزرگترین مشکلی که داره سیل ایجاد میکنه تخریب رویشگاه هاست، تغییر کاربری اراضیه. در این حال آقای فرجامی هیچ فعال محیط زیستی به صورت مطلق با سدسازی مخالف نیست. یعنی ما برای تامین آب شرب مردم، برای اینکه جلوی مهاجرت مردم رو بگیریم، بعضی موقع ها هیچ چاره ای جز زدن سدهای مخزنی نداریم. الان تو کشور ما کل نیاز آب شرب مردم ایران در یک سال 8.5 میلیارد متر مکعبه. 8.5 میلیارد. فرض کنیم همه این 8.5 میلیارد از طریق منابع آب سطحی تامین میشه که این فرض غلطیه. 60% داره از سفره آب زیرزمینی تامین میشه. اصلا فرض کنیم همش. خب آقا دو برابر این 8.5 میلیارد شما مخزن بزنید برای روز مبادا، نه 3 برابر مخزن بزنید، نه 4 برابر مخزن بزنید. خب یعنی اگر 4 برابر مخزن بزنید یعنی با 34 میلیارد متر مکعب مخزن در بدترین شرایط خشکسالی شما نباید نگران آب شرب مردم باشید. الان ما چقدر مخزن زدیم؟ ما الان 55 میلیارد متر مکعب مخزن زدیم برای 85 میلیارد متر مکعب در حال ساخت هستیم و برای 130 میلیارد متر مکعب داریم ردیف بودجه میگیریم. یعنی برای و حجم کل آبی که در رودخانه های ما جاریه 46 میلیارد متر مکعبه، یعنی ما برای 3 برابر آبی که در رودخانه هامون هیچ وقت جاری نمیشه داریم سد میسازیم. اینه که ما باش مخالفیم. ما به قیمت سال 1190 750 هزار میلیارد تومان هزینه سدسازی کردیم. تعداد سدهای ما از 13 تا در سال 1350 به 650 سد مخزنی بزرگ افزایش پیدا کرده. بیش از 5000% تعداد سدها اضافه شده، اما حتی 30% به توان استحصال آب اضافه نشده. بیش از 2 میلیارد درخت به دلیل سدسازی غرق شده و نابود شده. حالا ما تازه نهضت کاشت 1 میلیارد رو انداختیم و 90% تالاب ها در پایین دست سدها از بین رفته. بزرگترین قربانی سدسازی هورالعظیم در خوزستان و دریاچه ارومیه است در شمال غرب ایران. ما نگران غلبه تفکر سازه‌ای در مدیریت آب هستیم. به جای اینکه بریم سراغ بازچرخانی آب، به جای اینکه بریم سراغ فرهنگ مصرف آبو که درست کنیم، به جای اینکه بریم سراغ اقتصادی که آب محور نیست و همه راه‌ها رو به توسعه کشاورزی ناپایدار و استقرار صنعت آب بر که نیاز به آب داره عوض بکنیم، اومدیم چیکار می‌کنیم؟ به اون خانواده‌ای که برای گرم کردن خودش داره اسکناسای 10000 تومانی و 100000 تومانیشو می‌ندازه تو شومینه و خودشو گرم می‌کنه، میگیم اشکالی نداره، نگران نباش، تو طبقه بالا هم اسکناس هست، میدم بهت خودتو گرم بکنی. اینه که خطرناکه و ما به این دلیل منتقد سدسازی هستیم.
البته با این فرمونی که دوستان میرم، شما در آینده احتمالاً همون ترجیح بدین که پولا رو بنزن توی شومینه برات هم بهتر باشه، هم ارزان‌تر در بیاد. ولی خب خیلی تکان دهنده بود. اتفاقا یکی از شایعاتی که هست، حالا شما باید بررسی بکنید، اینه که سدسازی های بسیار بسیار عظیمی که ترکیه رو انداخت و متأسفانه به خاطر قدرت نظامیش و وضعیت خیلی ناپایدار کشورهای همسایه و اینکه همیشه ایران توی 40 سال مثل دست پایین رو در مناسبات داشته، عراق هم که دیگه هیچی و سوریه هم که دیگه میبیننش که یک مقدارش اصلا دوستان تصرف کردن، تقریبا تمام عراق و کشورهای پایین‌دستی و ایران و اینها رو دچار بحران کرده. تازه میگن خیلی بدترش هم در پیشه، هنوز بعضی از سطح آبگیری نشده.
من دیدم اخیرا شما رفته بودین ترکیه، اتفاقا این نکته خیلی مهمیه. ببینید ترکیه فقط 200 میلیارد متر مکعب مخزن ساخته. من دارم میگم الان تو ایران حدود 55 میلیارد مخزن ساخته شده، یعنی 4 برابر ایران ترکیه سد ساخته. ترکیه نصف مساحت ما رو داره و 3 برابر، بین 2 تا 3 برابر هم میزان ریزش‌های آسمانیشه. وقت توی همچین کشوری تازه 4 برابر ما سد ساخته و اون وقت تعداد فروچاله‌هایی که فقط تو قونیه تا حالا گزارش داده 300 تاست، یعنی بیشتر از کل فروچاله‌هایی که تو ایرانه. همه ای که
چه فروچاله به وجود میاد به خاطر سد؟
فروچاله به دلیل برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی و عدم اجازه به تغذیه منابع آب سطحی ایجاد میشه دیگه، یعنی در واقع تراز هیدرولوژیک به هم میخوره. سدهایی که ترکیه زده به شدت رفتن سراغ گسترش کشاورزی. شما میبینید مثلا میزان صادرات فندقشون، کشمششون، بادومشون به شدت افزایش پیدا کرده با این سدسازی‌های افراطی، اما سبب شده که ذخایر آب استراتژیکشون به شدت کاهش پیدا بکنه. حرف من اینه، اونایی که فکر میکنن با سدسازی میتونن به توسعه پایدار برسن، بیان سرنوشت غم انگیز فقط قونیه رو در ترکیه ببینن که به چه فلاکتی رسیده در کشاورزی. هر جایی که ما افراط بکنیم میتونیم در واقع ضررهای غیر قابل جبرانی رو درک بکنیم و ترکیه اتفاقا یکی از مثالهای بارزه که هرگز شما نمیتونید با سدسازی کشور مرفع پایداری رو ایجاد بکنید.
بله، در مورد ترکیه گفته صبحی که ما رسیدیم به ترکیه همون صبحی بود که زلزله شده بود و ما تو مترو هم گیر کردیم به خاطر اینکه آژیرهای خطر رو به صدا در آورده بودن و هوا بسیار بسیار بد، اصلا یک جور بلی بود که شما تعجب میکنید. یعنی ما که از نروژ رفته بودیم اونجا خیلی تعجب کردیم که چرا اینطوری شد یه هویی که بدشانسی پشت بدشانسی. و حالا یه شایعه‌ای هست که احتمالاً نادرسته، چون میگن منبع زلزله تا حالا شناخته نشده، که میگن ممکنه به خاطر همین به هم خوردن تراز هیدرولیکی باشه که این زلزله به این شدت و به این مهیبی به وجود اومد. تا 5 سال پیش هم که شما میتونستی تمام مقررات ساختمان سازی رو دور بزنی، البته همین الانش هم میشه، ولی تا 5 سال پیش رسما میتونستی، مثل ایران که خلافی رو میفروشن. به سوالی که اگه شده خلافه چرا باید بفروشیش؟ ولی خب دیگه به سربازی میفروشن، اگه بعد میگن افتخار سربازی، اگه چیز خوبیه چرا افتخارآمیز شعر مفروشه. ولی سوای حرفا یک مسئله بسیار مهمی که ما در ایران باش مواجه هستیم که به صحبت‌های قبلی شما هم مرتبطه، بحث فرونشست زمین فروچال هاست که گفته میشه فاجعه بزرگتر حتی شاید از سدسازی. این همه چاه عمیقیه که اینا مجوز دادن، چه در چند دهه اخیر و چه بویژه در دوره آقای احمدی نژاد که مثل دو باج و رأی خریدن اینها صادر شد. البته اینا اطلاعات روزنامه نگاریه که ما داریم، اطلاعات قطعا فنی و علمی و مستندش رو شما دارن. قصه چیه؟
من قبل از اینکه برم به این سوال شما این نکته رو بگم، چون بعضی این صحبت ها رو خب گوش خواهم کرد بهش استناد میکنن. ببینین علت زلزله ها هرگز در واقع فعالیت های تکنوژنیک انسانی نیست، یعنی سطح ها نمیتونن عامل اصلی زلزله باشن، اما میتونن در واقع گسل های فعال رو تحریک کنن. سطح ها میتونن باعث تداوم لرزش ها بشن، تداوم هم از نظر تعدادش و هم از نظر مدتش، و ما در طول 100 سال اخیر بیش از 70 زمین لرزه القایی رو به ثبت رسوندیم که ناشی از سطح ها بوده، که بدترینش در ایالت مهاراشترای هندوستان اتفاق افتاد، 180 نفر رو کشت، 5000 نفر زخمی کرد و سطح ها ساختمون رو در واقع نابود کرد. این نکته رو بگم که مشخص بشه که ماجرا چیه. در مورد سفره آب زیرزمینی و چاه ها، خب ما در سال 1350 کل تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیقی که در کشور داشتیم 7300 تا بود. 1350 الان به بالای 1,000,000 رسیده، به بالای 1,000,000 رسیده، در صورتی که جمعیت ما از 1350 تا حالا 3 برابر شده. یعنی اصلا این رشد بسیار آزمندانه است، هیچ تناسبی با افزایش جمعیت هم نداره. ما کشورمون رو تبدیل به یک آبکش کردیم. یک نکته ای رو من به شما بگم، ببینید آقای فرجامی میگن که میزان متوسط افت سطح آب زیرزمینی در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه 35 سانتی متر در ساله، 35 سانتی متر، و این 35 سانتی متر باعث بزرگترین فاجعه محیط زیستی شده که الان قصه عبرتش رو دانش آموزان استرالیا دارن میخونن. خب ولی شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرده در 60 دشت اصلی ایران در مرکز میزان افت سطح آب زیرزمینی 2 متر در ساله. 2 متر، یعنی که چه دریاچه های بزرگتر از دریاچه ارومیه رو ما داریم از دست میدیم که چون زیر زمینه و نمیبینیم متوجه خطر نیستیم، و این واقعا بحران تکان دهندهیه که باعث شده که کشور ما درگیر بدترین موج فرونشست زمین بشه. فرونشست زمین اگه فقط 4 میلیمتر در سال باشه ازش به عنوان شرایط بحرانی یاد میکنن، و الان در بخشای از سرزمین 4 میلیمتر، و الان در بخشای سرزمین ما در فاصله بین دشت فسا و جهرم 54 سانتیمتر در سال داره گزارش میشه، یعنی 140 برابر شرایط بحرانی. در همون ولایت شما در مشهد، در دشت توس، در نیشابور 25 سانتیمتر در سال زمین داره فرو میره، و اینها خطرات بزرگیه. اگر یه دشتی که دچار فرونشست میشه ما بخوایم دوباره تاباور بکنیم، اولین کار اینه که میزان تغذیه و برداشت رو برابر بکنیم، خب که دیگه در واقع بیشتر از این فرو نره. دومین کار میدونی چیه؟ دومین کار اینه که 50 تا 70 هزار سال صبوری کنیم تا دوباره اون دشت تاباوریش رو به دست بیاریم. یعنی اون دشت دیگه مرد، دیگه تموم شد، و ما با یه همچین خطری در ایران روبرو هستیم.
بله، این جریان دومفتی که شما گفتین خیلی خاطره تلخی هم یادم آورد که ما چون کشاورزی ما باغ داریم و اینها، یک چاه عمیقی از قدیم در اون منطقه بوده که ما هم یک سهمی داریم و تقریبا تو باغ ماست، و چندی پیش خبر رسید که 20 متر لوله اضافه کردن به چاه عمیق، یعنی چاهی که نیمه عمیق هم نبوده، عمیق بوده و باز 20 متر و شما نگاه میکنید هندوانه کی برمیکاره. اصلا در اون منطقه ما تا همین چند دهه پیش بجز گندم و سیب و چند تا و انگور، به خصوص انگور، رو چی دیگه نمیدونم کاشتن. حتی مثلا خیلی از پیرمردم میگن ما پرتقال نیده بودیم تو عمرم، که طبیعی هم هست، یعنی در همه جای دنیا همینجوری بوده. همین نروژیا تا چند دهه پیش خیلی از میوه‌ها نیده بودن، که اصل زندگی هم همیه که الان یه صبحانه شما چه در ایران بخوای بخوری و چه در یک کشور دیگه، احتمالاً هر جزئیش از یک منطقه به یک کشوری اومده، که حالا کشورهای دیگه بعضیش اون برای اقیانوس هم، مثلا مکزیک باید مثلا چه میدونم آووکادو برای ما بفرسته. خیلی خیلی مسئله دردناکه، دست کم چون مسئله چاه‌ها عمیق و میزان آبی که گفته میشه 96% آب ما رو در کشاورزی استفاده میکنن و هدر میدن.
آقای فرجامی
اندوانه میکارن آقا.
آره. شما باقی گیاه‌شناسی ملی ایران تو غرب تهران اومدین دیدین از نزدیک؟
نه متاسفانه.
باقی گیاه‌شناسی سال 1145 تأسیس شده، 150 هکتاره، بزرگترین باقی گیاه‌شناسی جهانه، از باقی کیو لندن که 105 هکتاره 45 هکتار بزرگتره. من 34 سال اونجا خدمت کردم. موقعی که این باغ تأسیس شد 6 تا چاه زدیم و این چاه ها در عمق 80 متری به آب رسید. الان این چاه ها رو کفشکنی کردن رسیده به 230 متر و تازه 3 تاش خشک شده. تهران 230 متر از 80 متر یعنی چقدر؟ یعنی 150 متر حداقل بیشتر ما رفتیم پایین. شما میگه لوله 20 متری گذاشتین تو تهران، تو پایتخت وضعیت به مراتب وحشتناکتره و تو منطقه مردش، جهرم و بخشای حاشیه دریاچه بختگان در فارس از اینم وحشتناکتره، به سمت استحبان و نیریز که حرکت میکنی.
بله خانم مهسا، خانم مهسا مکانیک تراولر که خب مشخصه دیگه کارش و شغلش چی است، پرسیدن که ایشون مقیم خارج از کشور هستن، که به عنوان یک دوستدار طبیعت، یک دلسوز طبیعت که خارج از کشوره، چون میدونن که بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم تلاش برای تحریمه، چون تحریم خیلی خوبه برای ایرانی‌ها، هر چقدر فقیرتر بشن بیشتر به محیط زیست میرسن، بیشتر به آزادی میرسن و اینا. بجز تحریم، بجز تحریم ایشون هم مثل ما کمی گمراه، فکر میکنن راه‌های دیگه هم هست. گفته که شما یعنی چه راهی پیشنهاد میکنن ایشون و شاید هزاران نفر مثل ایشون انجام بده، یعنی مثلا کمک مالی بکنیم ما، یک کمک به یک سازمانی بکنیم، یا اصلا کمک مالی نباشه یک جور دیگه باشه. شما به ایشون و به ما چه جواب میده؟
ببینیم ما بزرگترین بحرانی که الان در ایران باهاش روبرویم آقای فرجامی، بی تردید و با فاصله از بقیه بحرانها، پاک تراشی جنگل هامونه. در سال 1301 ما 20 میلیون هکتار جنگل داشتیم و در سال 1401 این رقم به 12 میلیون رسیده. ما 8 میلیون هکتار از جنگل هامون رو که ریه های این کشور هستن، مهمترین عامل ذخیره آب هستن، مهمترین عامل تداوم رودخانه های آب شیرین این کشور هستن، مهمترین عامل تعدیل اقلیمی هستن، ترسیب کربن هستن، داریم از دست میدیم. پس بزرگترین اولویت هر دولت و حکومت و ملتی تو این کشور اینه که تلاش بکنه این 8 میلیون هکتاری که از بین رفته ترمیم بکنه. الان گروه های داوطلب زیادی در ایران به وجود اومدن که دارن تلاش میکنن با ترویج فرهنگ درختداری و نه فقط درختکاری. یعنی درختکاری موقعی مهمه و اثر بخشه که شما اونجایی رو که درختکاری میکنی دست کم برای 10 سال قروقش کنی، یعنی با جامعه محلی همکاری کنی، مثل کاری که الان ما داریم تو الگن در کوهگیر بویراحمد انجام میدیم. پس هموطنان ما اگر میخوان کار مفید و موثری برای حفظ تاب‌آوری این سرزمین بکنن، کمک بکنن به کسانی که در ایران بی‌چشم‌داشت و بی‌منت دارن به ترمیم اون 8 میلیون هکتار در هیرکانی، در ارسواران، در زاگرس و در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، رویشگاه مانگرو و در بخش‌های مرکزی ایران به نام منطقه توران در اطراف ارسنجان تا جنوب سبزوار کمک میکنن. این بزرگترین خدمتی که هر ایرانی میتونه به آب و خاکش بکنه و این خدمت فقط خدمت به ایران نیست، خدمت به کره زمین هم هست، چون به هر حال ما داریم بر میزان انتشار گازهای گلخانه اضافه میکنیم و کاشت درختان و ترمیم جنگل ها میتونه خطر جهانگرمایی، گلوبال وارمینگ و کلایمت چنج رو کم بکنه.
خیلی ممنون. خانم یا آقای دادرس گفته که آقای درویش نقطه تعادل محیط زیست و گام‌های نخست توسعه اقتصادی رو در کجا می‌بینند؟ بعد ایشون یک مثالی هم زده در مورد چین که حتما توصیه می‌کنم اگر شما هم نتونستین پیدا کنم خودم براتون می‌فرستم مطلب و کامنت ایشون رو، انصافا یه مقاله میشه گفت نوشتن. از مجموع چیزهایی که ایشون مطرح کردن لطفاً شما به همین سوال که به نظرم خیلی مهمه جواب بدید.
ببینید روح صحبت‌های ایشون، چون ایشون برای منم فرستاده بود اتفاقا این صحبت‌ها رو و من خوندم، خیلی هم قابل احترام هستن، معلوم اهل مطالعه هستن، روح صحبت‌های ایشون همون طرفدارانی هستن که این انگ و این اتهام رو به محیط زیستی ها میزنن که اگه قرار باشه حرف شما اجرا بشه ما باید برگردیم به دوران پارین سنگی. شما با هر نوع توسعه مخالف هستید، شما با سدسازی، جاده سازی، و با هر نوع در واقع تغییری در زمین مخالف هستیم و اینجوری که نمیشه زندگی کرد. حرفشون اینه. ببین در یه حدی هم حرفشون قابل درکه. الان مثلا ما به سازمان حفاظت محیط زیستمون میگیم سازمان در واقع محیط ایست، نمیگیم محیط زیست، چون بزرگترین هنر سازمان محیط زیست اینه که میگه نساز، نرو، نیا. خب آقا درسته که نساز، نرو، نیا، ولی به جاش چی کار باید بکنیم پس برای اینکه زندگی کنیم؟ ما الان مثلا یه کارخونه سیمان داریم در کرمانشاه، کارخونه سیمان سامان. آقا تو میتونی بری توی دهنه لولش نفس بکشی، اصلا مشکلی پیدا نمی‌کنی. ما برای اینکه آهن رو به فولاد تبدیل بکنیم داریم در هر ساعت 1000 متر مکعب آب شیرین مصرف میکنیم، در صورتی که در دنیا آقای فرجامی نرخش 10 متر مکعب در ساعته. ما نمیگیم فولاد نمیخوایم، ولی میگیم چرا برای فولاد باید بدترین و بدوی ترین روش استفاده بشه؟ چرا نیاین و تکنولوژی رو ارتقا ندیم؟ بچهای دانشگاه شریف اومدن به بچهای فولاد گفتن آقا ما میتونیم این استاندارد رو برای شما ایجاد کنیم. گفته چقدر پول میخواد؟ گفته 3 میلیون دلار. گفته من با 800 میلیون دلار تر به اشتباه اجرا میکنم، ارزون تر برای من تموم میشه. گورو بابای این که سفره آب زیرزمینی و ساینده روز خوش میشه. مشکل ما اینه که در پای منافع شخصی و سازمانی و استانی و قبیله ایمون داریم منافع ملی رو زب میکنیم. اگر اینها رو رعایت بکنیم ما میتونیم زندگی پایدار داشته باشیم. مثالش بارزه، شما خوزستان رو نگاه کنید. بالاترین سرمایه گذاری نفت و گاز رو ما اونجا انجام دادیم. بزرگترین تولید کننده کشاورزی ماست. بیشترین تعداد صدر رو داره. بهترین منطقه آزاد ما رو داره. پس چرا بالاترین میزان مهاجر فرستی الان تو خوزستانه؟ 10,000 معلم از خوزستان رفتن، 10,000 تا دیگه میخوان برن جلوشون رو گرفتن. پس چرا این همه سرمایه گذاری و پول خرج کردن و ذبح ملاحظات محیط زیستی در پای اشتغال و مهار تورم نتونست در واقع به تاب‌آوری خوزستان خط بشه؟ خوزستان یه آزمایشگاه است برای ما که فکر نکنیم محیط زیست هم مثل یه محور توسعه است که حد اکثر میتونیم به اندازه اون بهش اهمیت بدیم. آقا محیط زیست محور توسعه نیست، محیط زیست بستر توسعه است. محیط زیستی باید وجود داشته باشه، آبی باید وجود داشته باشه، هوایی باید وجود داشته باشه تا من و شما بتونیم زندگی کنیم، نفس بکشیم و خلاقانه کار بکنیم. این چه انگیه که میگم فعال محیط زیست یعنی که آب رو، کلوبوز رو، قوچومیش رو مقدم میتونه بر زندگی شما و بر اشتغال شما. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه جلوی چشم ما که ما به بهانه افزایش 360 هزار هکتار اراضی کشاورزی کل منطقه رو نابود کردیم. بزرگترین مهاجرت اقلیمی رو داریم ایجاد میکنیم. دولت 50,000 میلیارد تومان در طول 8 سال اخیر هزینه کرد که بتونه اینو جبران بکنه و نتونست. اصل ماجرا اینه.
آقا بسیار متشکرم و دوستان سوالای دیگه هم پرسیدن که انشالله شما در صفحه ما یا صفحه خود اگر وقت کردن بشه جواب میدن یا احتمالاً جواب دادن و دوستان خودشا پیدا میکنن و جواب سوالشا میگیرن. ولی یک سوال خیلی خیلی مهمه که واقعا برای خودم هم سالها ذهنمو مشغول کرده. جریان دستگیری فعالان محیط زیست چی بود؟ چون ببینید از یک طرف وزارت اطلاعات گفت اینا اصلا جاسوس نبودن، اینا از یه طرف دیگه چنان احکام سنگینی برای اینا بریدن که برای جاسوسا نمبرن دیگه، داشتن دیگه جاسوس 6 ماه زندان بود، بعد با کت شلوار و فلان و تشریف ببرین بدرقش هم کرده بودن، تازه جاسوسی که به اعدام محکوم شده بود. الان برای یک آدم زیادی این سوال ایجاد شده که آیا واقعا بیگناه بودن؟ آیا بازی خوردن؟ چون فقط بحث بیگناه و گناهکار نیست، بعضی میگن بازی خوردن، بعضی میگن یک شیطنتای از خارج از ایران بود که خیلی بدبین کرد، بعضیا یا خیلی ها میگن که اصلا بزرگواران مرض دارن، اصلا کلا میخوان مملکت رو نابود بکنن. چون شما میدونید که اولا این محیط زیستی آدم خوشنامی بودن و بعدش این پیام داشت، یعنی شاید هزاران نفری که میتونستن بالقوه مثل اینا بودن، میتونستن بالفعل مثل اینا باشن، عطاش به لقاش بخشیدن. اگه شما ممکنه و برای شما دردسر ایجاد نموشه و بعدا از شما به عنوان محیط زیستی های زندانی یاد نمکنیم، این جریان رو برای دوستان و ما توضیح بدیم.
والا حقیقتش آقای فرجامی، ما توی ملاقات مستقیمی که با آقای رئیسی داشتیم اون زمانی که رئیس قوه قضاییه بود، من شخصا این سوال از ایشون پرسیدم. من حتی با این استدلال پرسیدم که اگر شما شفاف توضیح ندید که این دوستان چه خلافی کردن و این معلوم نشه که چه حرکت‌هایی در قاموس نظام جمهوری اسلامی میتونه جاسوسی تلقی بشه، ممکنه خواسته یا ناخواسته بقیه گروه‌های محیط زیستی هم در واقع تو همون مسیر بیفتن. پس شما خوبه که شفاف بگید که اینها چه خطایی کردن، کجا رو از مسیر خارج شدن، کجا وارد در واقع خط قرمزهای امنیتی شدن و که بقیه هم حساب کار دست خودشون بیاد. ایشون قول داد که این کارو بکنه اما عملا این کارو نکرد. تنها کاری که ایشون کرد این بود که احکام سنگینی رو که قرار بود بعضیشون حتی حکم اعدام بگیرن و تخفیف داد تا 8 سال و 6 سال و 4 سال و در واقع دستور داد اون موقع که شما حق ندارید به کسانی که هنوز احکامشون صادر نشده صفت جاسوس محیط زیستی بزنید، میتونید حداکثر بگید اینا متهم به جاسوسی هستن. ولی در نهایت بعد از 4-5 سالی که الان این دوستان زنده هستن هیچ اطلاعیه شفافی که اینها دقیقاً چه کار کردن، به چه دلیل به اینها، اگر واقعاً جاسوسن که خب اتفاقاً به نظرم بعضی از این جاسوسا رو این دوستان اعدام کردن، پس اینا چرا 4 سال 6 سال 8 سال حکم گرفتن؟ پس معلومه جاسوس نبودن. خود وزارت اطلاعات که اطلاعیه داد و گفتش اینا جاسوس نبودن، ولی اطلاعات سپاه در واقع تاکید داشت که اینها جاسوس بودن. هنوز این مسئله در حاله از ابهام. ما اخیراً 287 نفر از فعالان محیط زیست، متخصصان محیط زیست، دوباره نامه نوشتیم به رئیس قوه قضاییه و ازش خواهش کردیم که در واقع اینها رو دیگه بقیه‌اش رو مشمول بخشش بکنن و بذارن بیان بیرون. اتفاقاً اینا جزء حاضرترین سرمایه‌های این کشور در پروژه یوسپلنگ آسیایی بودن و از موقعی که اینها رفتن به زندان این پروژه به شدت ضربه خورده.
بله خیلی باعث ناراحتی شد و یادم وقتی که اینا رو گرفته بودن با یک دوستی در ازمیر بودم و رفته بودم یک قهوه چیزی بخوریم، گفت پیشبینی چیه؟ پیشبینی ما یک چند ماه اینا رو نگه می‌دارن که یک کمی سر صدا کنن و ولش کنن، چون ما اینا رو می‌شناسیم. میشه بعضن نه فقط اینا جاسوسو اینسن، بلکه بسیار بسیار خوشنامن. یکی از این بزرگواران که خودکشانده شد، خودکشی کرد، نمیدونم چی، ایشون فیلماش هست، حتی دوست مشترک داشتم که ایشون هر بار که بهشون گفتن خطرناکه، نرو ایران، نکنی کارا رو، میگفت به هیچ امای حرفا نزنید، دیگه ما یه کاری میکنیم که مولا دردش نمیره، ما همه فرزند ایران، ما بایستی کوشا باشیم برای، اصلا خیلی ناراحت میکنه آدم رو. و بعد که اینا رو دیدیم اصلا چنان شوک شدیم که حد نداشت. بعد گفتیم که میخوان حال دولت قبلی رو بگیرن، بعد که دولت جدید شد و دیگه همه یک دست و اینا، باز هم به همین صورت. و ما در حالی داریم که خب هیچون جریان نیست که پوشیده باشه، کسی که میگفتن سرتیم ترورهای دانشمندان هسته‌ایه که دیگه همین حرف رو بزنی دیگه هر قاضی باشه تو ایران حکم اعدام میده. بعد ولش کردن، گفتن نه اشتباه شد و یه برو آقا جان دنبال کارتو اینها. بعد با فعال محیط زیستی برخورد میکنن که واقعا دوست داشتم اینجا یادی بکنم ازش، حالا دوستانم پرسیده بودن، خیلی خیلی متاسفم و حتی همین الان ولشام بکنن، این ضرری که اونا دیدن و این ضرری که ما دیدیم، این ضرر رو کی میخواد جبران بکنه؟
ببینیم بزرگترین ضرری که این بازداشت داشت این بود که کنشگری در حوزه محیط زیست رو به شدت متاثر کرد. پسره اومده دفتر من میگه آقای درویش من آخر هفته میرفتم زباله جمع میکردم، الان مادرم نمیذاره برم. میگم چرا؟ میگه به خاطر که ممکنه به عنوان جاسوس محیط زیست رو بگیرن. یعنی به شدت فعالیت های داوطلبانه در حوزه محیط زیست بعد از این دستگیری ها کم شد. دوستان من تو انجمن یوس اخیرا رفته بودم تو منطقه برای پروژه حفاظت از یوسپلنگ، یکی از روستایی ها گفته بود شما کی هستین؟ گفته بود ما اومدیم برای حفاظت از یوسپلنگ. گفته ها شما همون جاسوسای محیط زیستی هستین. یعنی قبلا حداقل این فعالای محیط زیستی اگه هیچی نداشتن یه منزلتی تو جامعه داشتن، همون هم در واقع با این انگایی که زدن گرفتن و خیلی ها فعالیت‌های کنشگری در حوزه محیط زیست رو بعد از این ماجرا عطاشو به لغاش بخشیدن. ما 830 ان جی او فعال در حوزه محیط زیست داشتیم، الان دریغ از این که حتی 100 ان جی او فعال داشته باشیم و بسیاری در واقع کرکرر کشیدن پایین. و این بزرگترین خیانت و ضربه به تاباوری این سرزمین. این سرزمین اگه بخواد حفظ بشه باید مردم بیان به صحنه، باید مردم مشارکت بکنن، باید نگاه امنیتی از روی فعالیت تشکل‌های مردم نهاد کم بشه، نه اینکه زیاد بشه، نه اینکه هر چند یه بار یکی از این مقامات بگه. تشکل‌های مردم نهاد در قالب پروژه نفوذ دارن امیال امپریالیسم جهانی رو اجرا می‌کنن. کدوم امیال؟ کدوم حرف؟ اینا دارن از جون خودشون، از عمر خودشون، از مال خودشون میذارن برای اینکه چند تا از این طالاب ها، چند تا از این بلوط ها و دارطالاب ها بیشتر زنده بمونه، بیشتر تولید اکسیژن کنه. این چه حرفیه که شما میزنید؟
انصافاً عجب گفتگویی بود و از یک طرف ناامید کننده بود و از اون طرف چقدر امیدوار کننده. یک جورایی به نظرم مثل همین وقایع امسال دیگه، مثل وضعیت زنان در ایران. شما از یک طرف حجم تبعیض و سرکوب رو که نگاه میکنن اصلا ناامید میرن. خب این که تو دنیای امروز بعد از این همه مبارزه برای احقاق حقوق زنان و آزادیاشا تو دنیا و همین ایران خود ما وضع ایجوریه، ایجوری دیگه، ایجوری چه میدونم که برای ورزشگاه رفتن زنان باید مبارزه کرد، برای دیده شدن موشا که یکی نیه برشا مزاحمت ایجاد بکنه باید مبارزه بکنه. ای که یک دختری به نام مهسا تو سال 1401 به خاطر ای که نمیدونم مشتی درفته، لباسش چجوری بوده، وردارن ببرن اداره پلیس، بعد خانوادهش بیان جنازهش تحویل بگیرن. این چیزا رو دیگه خودتا بهتر از ما میدونه. اینا خیلی اعصاب خرد کنه، اینا ناامید کننده. ولی شما از اون طرف نگاه کنن، فقط در عرض 2-3 دهه سطح مطالبات و دستاوردهای زنان ایران از کجا به کجا رسیده. سطح تحصیلات رو ببینن، سن ازدواج رو ببینن، میزان مشاقلی که زنان از آن خود کردن ببینن. شما الان توی دور افتاده ترین روستاها سطح فکر و سبک زندگی و سن ازدواج متوسط دختراره اگه با مادرها و مادر بزرگهاشا مقایسه کنن واقعا حیرت میکنن از این همه تغییر. واقعا هم حیرت انگیزه ها، نه فقط میون زنها، میون مردها نسبت به زنها، نگاه اینا به اونا. شما خودتو ببینن دیگه جامعه چقدر تغییر کرده و 30-40 سال هم بره تغییرای بنیادین اجتماعی و فرهنگی یک جامعه دوستان چشم به هم زدنه. شما الان نگاه جامعه به مسئله کار زنان، روابط اجتماعی دخترها با جنس مخالف، همین ازدواج سفید، اینا رو ببینن. حالا نمیگم بین همه هست، ولی میزان رشدش، میزان تغییر رو ببینن در زمان اینا که هیچ، در زمان اعلیحضرت هم که همش نیاورون به بالا و مینی جوپ و اینا که نبود. تازه همونایی هم والا اگه راحت قبول میکردن که مثلا یک زنی که از همسرش جدا شده راحت زندگی بکنه. ولی شما الان رو ببینن، تازه شما فکر کنن ما به اینجا رسیدیم با اینا، با اینایی که ضد زنن، ضد زیباییان، ضد ارزش‌های مدرنن، همین اینا دیگه، اینا رو که می‌بینه. باز ما مترسم بیشتر بگم این مهمون شب چراغون ما رو یک مزاحمتی برش ایجاد کنه. به هر حال اینا رو دیگه خودتان بهتر می‌شناسین. ما با اینا، با صدا و سیمای اینا، با آموزش و پرورش اینا توی خاورمیانه در جهان اسلام والله بالله خیلی جلو اومده. و اینجوریه که ما فکر میکنم جای امید خیلی بیشتر از ناامیدیه. میدونن چیه؟ ما او بخش سخت قضیه، او قول بزرگر زدم زمین. حکومت ها میان و مرن، بعضی وقتا او قصری میان و مرن که وسط سالی میبینی یکی شاهه، آخر سالی میبینی کنفکون رفت او یکی رهبره. اما فرهنگ و مسائل اجتماعی و اعتقادی و اینایه که خیلی طول میکشه تا عوض بره. گاهی انگار اصلا عوض که نمره هیچ به عقب هم برمیگرده. شما نگاه کنن دیگه، عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان رو ببینن. البته میدونم که مثل بخش بزرگی از هموطنان آریایی ممکنه فکر کنن که ما بین سوئیس و سوئد و مثلا آلمان و بلژیک و اینا هستیم، یا اگرم جغرافیاتا بهتره میدونن که ما بین اونا نیستیم، ولی خب وضعیت ما رو که با اونا مقایسه میکنن دیگه. او هم اونا الان، نه مثلا اونا چقدر راه آمدن تا به اینجا رسیدن. ولی خب قصه و موقعیت اینجوریه که ما الان بین بزرگواران هستیم و شما وضعیت الان این کشورها رو با 40 سال پیششان مقایسه کنه، به خصوص تو چیزایی مثل بنیادگرایی مذهبی، وضعیت زنان، اینجور چیزایی که دقیقاً از بطن جامعه میه. واقعا باید انصاف داد که ما خیلی مسیر خوبی را آمدیم علارغم تمام کوشش های اینا، که آی امان از اینا و آی هوار از اینا. این اپیزود آخرین اپیزود ما در سال 1401 که میشه وسطای سال اول زن زندگی آزادی. درباره این سالم که دیگه نگم به تا چیها دیدم و چیها بر ما گذشت. خودتان بهتر میدونن و ما هم دست کم 4 اپیزود مان رو مستقیما درباره همین ماجراها گذاشتیم. 2 گفتگو داشتیم با 2 جامعه شناس از نقطه نظرهای مختلف که سر یکشم خیلی فوش خوردم و 2 اپیزود هم داشتیم که ویژه مبارزه خشونت پرهیز بود. و راستش را هم بخین تو این زمینه ها و در ارتباط با این جریان ها هیچ چیزی به اندازه همین مبارزه خشونت پرهیز ما رو نگرفت، یا به قول همه دور خراسان هارتم رو تاچ نکرد. و یک جورایی فکر میکنم کشف شهودی انگار او جان کلام رو گرفتم که مثلا گاندی چی میگه، که خشونت و نفرتش چیه، اصلا مقدس نمیتونه باشه، که هیچ بارش هم کج به منزل هم نخواهد رسید. و خب حالا که دیگه کمی خودمونی رفتم به تو بگم تو این سالی که گذشت یک چیز دیگه‌ای که کل سال ذهن ما رو درگیر کرده بود و یک مقداری هم روش کار کردم فروتنی بود که واقعا باید این ام الفضایلش خوند. شما رو نمیدونم ولی من خودم الان به عینه میبینم که چطور فروتن نبودن به حرف گوش نکردن میرسه، به خیره سری میرسه، به لجبازی میرسه، به ای که آدم خودش رو تافته جدا بافته ببینه میرسه، بعد دیگه خب از تجربه های دیگران هم استفاده نمیکنه، حرف مخالف رو قبول نمیکنه، انگ میزنه، دشمنی میکنه، بعدش هم خشم، نفرت. و این نفرت که خودش واسه یک مجموعه جداییه که چی بر سر روح و روان و اخلاق فرد و اجتماع میاره. خلاصه بگم بد کوفتیه، یعنی از اون چیزی که او دوستان روزی سنوبت تفریحی کش میکشن هم بدتره. و ما خیلی خوشحالم که ربط ماهوی این فروتنی با خشونت پرهیزی برم روشن رفت. و شما هم قلبتا دوستان پاکه، این یک چغک دعا کنن او روشن رفتن به یک نتایج عملی هم ختم بره، وگرنه که این روشن رفتن ها یه ربط ماهوی یکی به او یکی بره فاتی تنبون نمره و ما رو هم به جای بهتری در زندگی فردی و اجتماعی ما نمبره. ما امسال تو فصل جدید شب چراغون 8 اپیزود دادیم و دستمان هم درد نکنه و البته دست شما هم درد نکنه که گوش کردن و به دیگران هم توصیه کردن که گوش بکنن. حالا اگه پشتیبانی مالی هم کردن که ایشالله شب اول قبر که نکیر و منکر میان سراغتان یک گوشی هم با خودشان بیارن که بتنن اپیزود تازه رو گوش بدن، چون بالاخره گرز و عمود و دست بیل و اینا که سر جاشه، شما اونا مشغول کارشا هستن شب چراغون تو گوشتان باشه بهتره یا اونا مشغول کار هستن شما شب چراغون تو گوشتان نباشه؟ خب ببینید یک فرقیه دیگه. خدا رحمت کنه ابو ریحان بیرونی رو که اینجا باید گفت دیگه ابو ریحان درونی. تازه شما همو اپیزود استنداپ کمدی هارمونی رابطه سمفونی تخت خواب رو برید نکیر و منکر بذارن میبینه نشستن سر قبر تا بخندیدن. و حالا نمیدونم شب عیدی چرا به بی حرفا کشیده رفت. باشه دیگه، شما بچه های خوبی باشن، از ما حمایت کنن، همین گوش بکنن هم کافیه. ما برات باز استنداپ کمدی میذارم. ضمناً این گفتگوی ما با آقای درویش طولانی تر از ایه که اینجا شنیدین، سوال و جواب های بیشتر هم توش هست. یک دعوایی هم وسط مسطاش با محمد درویش اینا کردم که یه چی بگم والا، به همین قبله امام رضا ما رحمم آمد، وگرنه جیج پرش کرده بودم، دانه دانه موهاش کنده بودم گذاشته بودم کف دستش. این دندونم فدای سرتا، جوونم جاهلم در میه ایشالله. اگه دوست داشته نسخه اصلی رو ببینن و بشنوین سری به یوتیوب ما بزنن و لینکاش هم که در دسترس همیشه هست. امیدوارم سال خیلی خوبی پیش روی همه ما باشه. ما محمود فرجامی هستم که با یاری مهدی که تقریبا همه امور فنی ما رو انجام میده و سلمان که کاور زنی میکنه، این کاور زنی رو یه وقت با طبق زنی اشتباه نگیره. بله، ما با همکاری اینا این اپیزود رو به شما رسونده. معین هم موسیقی اول و آخر من رو ساخته و لوگو هم که کار صالحه. اینایی که گفتم همه فامیل هم دارن، من تا چون ما کمی رحم ما آمد به فامیل و خانواده و اینا شاید دیگه اسمش رو دم عیدی نیاورده. رفتم که واز سال دیگه برگرده. تا اون موقع و تا همیشه حواست تا به محیط زیست ایران ما باشه که ازش همی یکی رو بیشتر نداره. عیدتان مبارک.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.